أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي روحه نسخة الأحدية في الله وجسده صورة معان الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت أحمد الباعث على باب الهاوت والرادف ببئسته للعطوفة والرحم والباهت للجبت والتاهوت والذي سمي في السماوات برحمن وفي الأرزين لأبي القاسم اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا مقاعدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نجمع در تعجيل در فرج أبو مولا بقية الله في الأرزين صلوات الله عليه وسلم. یکی از علمای گذشته دعا داره که ایشون رو بعد از رحلتش در خواب دیدن. پرسیدن از اون طرف که اون بر شما چی گذشت؟ گفت من رو که حساب کتاب کردن، ایشون منبری بوده، سخنران بوده، حال خیلی قدیمه. گفتن خب تو چی داری؟ سخنرانی کردی؟ برای کی سخنرانی کردی؟ چی گفتی؟ بازخواستم که کردن، گفتم که خدایا من هر چی گفتم فقط اولش حمد و ثنای تو و صلوات بر پیامبر تو فرستادم. الله محمد، یعنی همین سلام و صلواتی که اول منبر میفرستیم، میگه به خاطر همین خداوند همه چیز رو از من قبول کرد و سر تقصیراتم گذشت، که انشاءالله خداوند سبحان به برکت پیامبر و اهل بیت پیامبرش از سر تقصیر همه ما بگذره و اعمال ناچیز ما رو مورد لطف خودش قرار بده انشاءالله. این صلوات دیگه نایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب یه حدیث خیلی مبارک و برکتداری از امیرالمؤمنین روحی فداه که چند ماهی در این حدیث موندیم و داریم پیرامونش بحث میکنیم. حدیثیه که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که امام صادق فرمود امیرالمؤمنین کان امیرالمؤمنین یقول یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره. ای طالب علم بدون که علم فضائل زیادی داره، یعنی فقط به دانستن اصطلاحات و کتاب خوندن و اینها نیست، خیلی چیزهایی رو عالم باید در خودش جمع کنه تا عالم بشه. بعد فرمود فرعصه او التواضع، سر این علم تواضعه. اینا رو همه رو توضیح دادیم، یه روخونی میکنیم تا برسیم به اون قسمتی که بود. گفتیم یعنی اگر عالم تواضع نداشته باشه، یعنی سر در بدن نداره، بدن بی سر هم هیچ خاصیتی نداره. و عینه البراءه من الحسد، چشمانش بیزاری از حسده. یعنی عالمی که حسادت داشته باشه چشم نداره، کوره، هیچی رو نمیتونه ببینه. و میدونید روایت داریم از جمله چیزهایی که خیلی بین علما رایجه حسده متاسفانه. و اذنه الفهم، گوشش فهمه، که از قول حضرت آقا عرض کردیم گوش دهان جان انسانه، انسان باید حرف بشنوه، حرف شنیدن، در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست. و لسانه از صدق، و زبانش صدق است، راستی. گفتیم راست گفتاری روایت داره شمشیر برنده خدا در روی زمینه. و امیر مؤمنان روحی فداه می فرماد لا سوءتون اسوأ من الكذب، هیچ زشتی به زشتی دروغ نمیرسه. و عرض شد انسان در گفتارش به قدری باید صادق باشه که حتی ریز امور رو هم در نظر بگیره. پیامبر خدا فرمود اگر قسم یاد میکنید به نام خداوند، به اندازه بال مگس نباید حرفتون این بر اون بر باشه. و چه خوبه که انسان همیشه اینجوری باشه، یه بال مگس این طرف اون طرف نباشه. و عالمی که صدق نداره یعنی زبان نداره اصلا، وقتی زبان نداشت نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، نمیتونه حرفشو به دیگران برساند. سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. وقتی زبون نداره هیچ کس از او بهره‌مند نمیشه، هزارم که صحبت کنه کسی ازش فیضی
نمیبره. و حفظه الفحص، حفظ او، حافظه او فحص کردنه. گفتیم فحص و بحث به معنی کنکاشه که باید کنکاش کنه انسان تا به معانی پی ببره. و قلبه حسن نیه، و قلب او حسن نیته، نسبت به همه مردم حسن نیت داره، خوبی اونها رو میخواد، حتی دشمنانش رو، حتی برای دشمنانش خوبی میخواد، که اینا رو قبلا صحبت کردیم. و عقله معرفت الاشیاء و الامور، و عقلش معرفت اشیاء و اموره، که به وسیله عقلش به حقایق پی میبره. و میدونیم عقول مراتبی دارن، بالاترین مراتب عقول مال انبیاست، و بعضی انسانها با تزکیه در علم و عمل عقولشون به قدری بلند میشه که نزدیک به عقول انبیا میشه، که البته غیر از عقل کشف داریم، شهود داریم، اونها با سر جای خودشون ها. عقل که ادراک کلیات میکنه و فهم داره، حضرت فرمود عقله معرفت الاشیاء و الامور، عقلش معرفت اشیاء و اموره، که میشناسه اشیاء و امور رو، که کدوم حقه کدوم باطله و الی آخر. و یده الرحمه، و دستش رحمته، از دست او گناه صادر نمیشه، از دست او ظلم صادر نمیشه، دستش دست رحمته. حتی موقعی که شمشیر میزنه، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. روایتی داره که مالک اشتر داره به امیرالمومنین عرض کرد که آقا من شمردم، چون هر کدوم تو صحنه جنگ دشمن رو میکشتن الله اکبری میگفتن، تکبیرهایی که من گفتم بیشتر از تکبیرهای شما بود، یعنی من بیشتر از شما کشتم. که داره حضرت فرمود من نگاه میکنم تا هفت پشتش رو، یه مؤمن تو صلب این باشه از دم تیغ ردش میکنم. دستش دست رحمته. وقتی انسان مراقبت دستشو کرد که دست من به خلاف امضا نکنه، دست من تو سیلی به صورت کسی به ناحق نزنه، حق کسی رو قصد نکنه، دستش طهارت پیدا کرد، دست میشه رحمت. بعد به موضع درد که میکشه درد آرام میشه. پولی به کسی میده میگه برکت، که دستش میشه دست رحمت. که حالا یک نکته اشاری بگیم برای اونایی که اهل قرآنن. در سوره صاد، در داستان حضرت ایوب علیه السلام، وقتی ایشون شفا فرج براش حاصل شد بعد از کشیدن اون سختی هایی که حضرت ایوب دیگه در صبر زبان زده، وقتی براش حاصل شد ندا آمد که ارکز به رجل کرد، یعنی پا به زمین بزن، ارکز به رجل کرد، هازا مقتصل باردون و شراب، که چشمه جوشان می شود، که مقتصل یعنی برای غسل کردنه، خونک هست و برای نوشیدن، که یعنی ظاهر و باطن تو شفا میده. بعد دنبالش چی فرمود؟ و خذ به یدک زقسن فزر بهی ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. و پاره از ریاحین را بگیر و به همسرت بزن و قسم مشکن، چون شیطان آمد گفتش که همسرت فحشا کرده و او را گیسو بریده اند. در قدیم اگر زنی بدکار می شد گیسوهاشو میبریدن. الان مد شده که زنها اصلا موهاشون رو پسرونه میزنن. چرا گیسو میبریدن؟ چون زیبایی زن در گیسوانشه. اصلا زیبایی نصف زیبایی گیسوه. وقتی گیسو بریده میشد زیبایی خودش از دست میداد، نمیتونست دیگران رو فریب بده. همسر حضرت ایوب کار میکرد تو خونه ها، کلفتی میکرد، غذایی تهیه میکرد برای حضرت ایوب. وقتی کار گیرش نیومد، عروسی بود، زنها دیدن که ایشون گیسوان بافتهی بلندی داره، گفتن گیسوهاتو میفروشی به ما که ما پیوند بزنیم تو گیسوهای عروس. میبافتن تو گیسوهای عروس مثل این که الان کلا گیسی میذارن سرشون، مثلا پولی بهت میدیم. که ایشون مجبور شد گیسوهاشو بده که پولی تهیه کنه. شیطان اومد به حضرت ایوب گفت چه نشسته ای که ایشون فحشا کرده، گیسو بریدن ایشونو، که قسم خورد که 100 تازیانه بهش میزنن. که اینجا دیگه اون لحظه ای بود که فشار خیلی به ایشون وارد شد، چون بزرگ قومش بود حضرت ایوب، خیلی دارایی هایی داشت، خیلی ثروتمند بود، همه از دست رفت، همه چیش رفت، حتی بچه هاش هم مردن، زنها ترکش کردن، هیچی براش نموند. جوری که گفتیم زنش کلفتی میکرد براش، قضا تهیه میکرد، به این روز افتاده بود. اون لحظه آخر که فشار به نهایت رسید، چون آقا امیرالمومنین میفرماد وقتی همه درها به روتون بسته شد، اونجا منتظر فرج باشید. وقتی اون فشار به نهایت رسید، بدونید میخواد فرج حاصل بشه. دیگه این لحظه آخر که شیطان آمد اینو گفت، آخرین ضربه‌ای بود که به ایشون وارد شد. بعد به یک باره اون ندای نوازشگر ملکوت آمد که ارکز به رجل کرد، با پا به زمین بزن، آب می جوشه. بعد فرمود و خوز به یده کرد، در مورد خودش گفت پا به زمین بزن آب می جوشه، در مورد همسرش فرمود خوز به یده، با دستت بگیر پاره از ریاحین را و به او بزن. چون دستش حالا شده چی؟ ید رحمت، دست رحمت شده. وقتی با اون ریاحین به همسرش میزنه، همسرش هم جوان میشه، چون اونم صبر کرد به پای این همسرش به پای این صبر کرد، اونم بهره‌مند شد. در مورد خودش فرمود پا به زمین بکوب، ارکز به رجل کرد، در مورد همسرش فرمود و خوز به یده کرد، با دست پاره ریاحین بگیر، قسم خوردی 100 تازیانه میزنی، دسته از ریاحین بگیر بزن که قسمتو نشکسته باشی. و چون دست دست رحمت شده، رحمت میرسه به همسرش، مرحومه میشه، یعنی مورد رحمت قرار میگیره. و رجله زیارت العلماء، و پای او زیارت علماست. در مورد این هم خیلی توضیح دادیم که قدمی که انسان بر میداره برای زیارت عالم چقدر ثواب داره. روایت داریم میگه وقتی شما میرید برای کسب علم، فرشتگان خدا بالهاشون زیر پای شما باز میکنن، شما قدم میذارید رو بال فرشتگان راه میرید، روی زمین دیگه راه نمیرید، رو بال فرشتگان راه میرید. که این قدم برداشتن، روایت داریم میرید زیارت مثلا ابا عبدالله، قدم ها رو کوتاه برداری، چون هر قدمی که برمیداری فیضی داره. چرا امامان ما پیاده حج میرفتن؟ با اینکه کاروان راه مینداختن ها، امام مجتبی کاروان راه مینداخت، بعد خودش عقب قافله پیاده راه میرفت. گفتن آقا بیا سوار شو، میفهمید نه، چون قدم برداشتن خودش فیوزاتی داره و تو همون قدم هاست که انسان عنایاتی رو میگیره. میفرماد رجل او، قدم او زیارت العلماء است. یعنی کسی که زیارت علما نره پا نداره، چون رجل او زیارت العلماء، اگه به زیارت علما نره پا نداره، نمیتونه راه بره، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه سلوک کنه. بعضی از سالکان الالله هستن، گفتیم خدمتتون، میرن به در خانه علما میستن، در خانه رو نگاه میکنن، چون روایت داریم به در خانه عالم نگاه کردن عبادته، چون اون در اگه عالم حقیقی باشه، اون در محل تردد فرشتگان الهیه. آقا فرشتگان مگه از در میان تو؟ ها؟ فرشته ها مگه از در میان تو؟ از در میان تو؟ جواب بدید؟ از در میان تو؟ آیه قرآن چی میفرماد؟ آیه قرآن میفرماد خانه ها را از در داخل شوید، وادخلوا البيوت من ابوابها، از در خانه ها داخل شوید. امر الهیه، فرشتگان الهی هم اینو رعایت میکنن، فرشتگان الهی هم از در خانه داخل میشن. به خاطر این میگه نگاه کردن به در خانه عالم عبادته، محل تردد فرشتگانه. رجله زیارت العلماء، پای او، قدم او زیارت علماست. کسی که به زیارت علما نمیره پا نداره، وقتی پا نداره سیر نمیتونه کنه. و خدا میدونه تو این قدم هایی که انسان برای زیارت علما برمیداره چه فیوزاتی هست، چه عنایاتی هست. و همته السلامه، همتش در سلامته، تمام هم و غمش در اینه که در سلامت باشه. سلامت چی؟ دینش رو سلامت نگه داره. نفس اذیه بر انسان رو میکشه، شیاطین از یه طرف انسان رو میکشن، مظاهر دنیا از یه طرف انسانو میکشن، شهوت و غضب همین جور انسان مورد هجوم اینهاست. عالم تمام همش اینه که ایمانش رو این وسط سالم نگه داره، نگذاره خدشه‌ای به ایمانش وارد بشه. و همته السلامه، همتش تمام همتش در سلامتیه، که دینش در سلامت بمونه. یعنی از شکمش میگذره که دینشو نگه داره، از شهوتش میگذره دینشو سالم نگه داره. حضرت آقا میفرمودن یه بار یه شخصی اومدن اینجا منزل آقا، وجوهات پرداخت کنن. گفتن آقا ما آمدیم وجوهات پرداخت کنیم. گفتیم خوب، چه خوب، بارک الله به شما. وجوهاتمون 15 میلیونه. اون موقعی که 15 میلیون میفرمودن، خونه شاید 2-3 میلیون بود، شاید 2 میلیون یه خونه میشد، نه مال 15 میلیون الان نبود ها، یعنی لفظ میلیون رو ما کم میشنیدیم، چون حقوق یه مثلا کارمند 20,000 تومان بود اون موقعی که آقا جان اینو میگفت، حقوق کارمند 20,000 تومان بود. 15 میلیون وقتی آقا جان گفت من اصلا موهای بدنم داشت سیخ میشد، چون نشنیده بودیم اصلا 15 میلیون چه رقمی اون موقع. خب بعد گفت آقا فقط یه لطفی کنید، گفتم بله، گفت یک نامه ای هم به ما بدی، رسیدی که ما این وجوهات رو دادیم به شما، گفتم باشه اشکال نداره، وجوهات میدید باید قبضشو بگیرید. گفت یه چیز دیگه هم هست، گفتم بله، گفت اگه میشه تاریخ اینو 5 سال قبل بزنید، گفتم نه نشد. بعد آقا جان خودش توضیح داد که اینها برای چی میگه 5 سال قبل بزنید، برای اینکه از مالیات معاف بشه. یه گفتم که همین امروزی که پولو از تحویل میگیرم تاریخشو بهت میدم، نمیخوای پولتو بردار برو، نمیخوای پولتو بردار برو، همین امروز میزنم. گفت آقا میرم جایی دیگه، هرچی که من بگم گوش میکنن. گفتم هر جا میخوای بری برو، ما قبول نمیکنیم، ما نیستیم. که میگو پول برداشت رفت، که فرموده بودن صدای فرشتگان رو که دست میزدن میگفتن احسنت یا حسن، احسنت یا حسن. به خاطر پول دینمو نمیفروشم، به خاطر دین پولمو نمیفروشم. یکی از یه جمله معروفی هست، میگن هر کسی یه قیمتی داره. به یکی از علما گفتن که آقا شما قیمت دارید، مال قدیم بود، علمای قدیم گفته بود والا تا 25,000 تومان اون موقع آمدن ما رو بخرن ندادیم، بیشترشو نمیدونم. تا 25,000 تومان مال خیلی قدیمه، آمدن دین ما رو بخرن قبول نکردیم، بیشترشو نمیدونم. همتش در سلامته، دینشو سالم نگه داره، پول میخوام چه کنه؟ وقتی دین نباشه پول به چه درد من میخوره؟ وقتی آخرتم خراب بشه با این پول میخوام چه کنم؟ تمام دنیا برای اینه که آخرتمو درست کنم. و اینجاست که معلوم میشه طرف ایمان داره یا نداره. که میفرمود بون آقا گفتم اولا جوهر و کاغذ و اینها نشون میده که این مال 5 سال پیش نیست، گیرم هم که به من احترام گذاشتن چیزی نگفتن، در محضر ملکوت عالم چی بگم، در محضر ملکوت عالم چی جواب بدم که چرا دروغ نوشتی. تمام همتش در سلامته، در محضر میرزا جواد آقا ملکی تبریزی یه نفر یه غیبتی کرد، ایشون متغیر شد، گفت 40 روز کار منو تأخیر انداختی، چرا غیبت کردی؟ انسان محضر عالم رو باید بفهمه، دهنش نه محضر عالم، محضر خداوند سبحان و اصلا یه ذره مراقب باشیم که بابا دینمون رو به سلامت نگه داریم. یکی از علمای شهر ما بوده ظاهرن قدیم، میره بالا منبر میگه مردم همه انبیا و اولیا و علما و صلحا آمدن گفتن موحد باشید، اخلاص داشته باشید. من آمدم میخوام بگم مشرک باشید، یعنی یه ذره خدا رو هم تو کاراتون شریک کنید. 100% برای دنیا نباشید، یه ذره برای خدا باشه. یه ذره کارت برای خدا باشه، یه ذره فکر آخرتت باش، یک ذره فکر سلامت ایمانت باش. همش شکم و شهوت نباشه. همتمون باید در این باشه که دینمون سالم نگه داریم، مخصوصا تو این آخرالزمان که فتنه های آخرالزمان بیداد میکنه. روایت داریم صبح طرف مؤمن، شب کافره. شب میخوابه مؤمن، صبح از کافر از خواب بلند میشه. طرف این موقع با یه حرف کافر میشه. مواظب باشیم دینمونو رایگان نفروشیم، نه رایگان، گرون هم نفروشیم، گرون هم نفروشیم. و حکمت او الورع، و حکمت او ورع است. ورع یعنی چی؟ ورع بالاتر از تقواست. تقوا اونجاییه که وقتی پای گناه میاد وسط، انسان گناه نکنه. به این میگن چی؟ متقی. اما ورع پرهیز از شبهاته، یعنی اونجایی که حتی نمیدونه این حلال یا حرامه، احتمال میده شاید حرام باشه، دوری میکنه. احتمال میده شاید این مال ناپاک باشه، نمیگیره. ورع پرهیز از شبهاته، تقوا پرهیز از گناهه، ورع پرهیز از شبهاته. حکیم کسی که ورع داره، حکمتهو الورع، کسی حکمت داره که ورع داشته باشه. پای شبهات میاد وسط، پاشو بکشی کنار. پای شبهات میاد وسط، خودشو کنار بکشه. داستانی هست در مورد مقدس اردبیلی یا پدر ایشونه، حالا من دورادور تو ذهنمه، که یک بار چون انسان وقتی دنبال ورع میره، دنبال خیر که میری به خیر میرسی، دنبال ورع و تقوا که میری به خیر میرسی. این تو نهر آب یه سیب سرخی میامده، سیبو میگیره از نهر آب، شستشوی میده میخوره. وقتی میخوره یه مرتبه میگه این سیب از کجا بود؟ نکنه که این صاحبش راضی نباشه، با اینکه اینجا دیگه معنا نداره ها، چون چیزی که داره تلف میشه. شما حتی مثلا روایت داریم تو کتب فقهی نوشتن لغته، شما تو بیابان میری یه گوسفند میبینی، هیچ گله یه اون اطراف نیست، معلومم نیست این گوسفند مالکیه، معلومم نیست مالکیه، اون گوسفند مال شماست. چون اگر شما نخوری گرد میخوره او رو، شما اگه نخوری او رو گرد میخوره. میگم به شرطی که گله‌ای نباشه، معلوم نباشه مالکیه، تو بیابان باشه گوسفند، پیدا کنی مال خودت میشه. یعنی یه چیزی که داره از بین میره، تو بیابان افتاده مثلا، نباید بذاری که از بین بره. یه چکفول ببینی تو بیابان افتاده، خب ولش کنم از بین بره؟ نه، خب برش کن، او دیگه اشکال نداره که. یه موقع تو شهر مسیر اون داستانش متفاوته. حالا سیبو اگه ول کنه خب میره تو نهر آب، میره تو کثافت ها، از بین میره، نعمت خداست باید بخوره، اشکالی نداره. ولی این از اون جایی که ورع داشت پیش خودش گفت نکنه صاحبش ناراضیه، رفت دنبالش، دنبال نهر، رسید به یک باقی که دید درخت های سیب سرخی داره که از شاخه ها از دیوار آویزونه، گفت از اینجا افتاده. رفت صاحب باغ رو پیدا کرد، گفت آقا ببخشید من آمدم رضایت بگیرم از شما. گفت رضایت چی؟ گفت من داشتم تو نهر آب کنار نهر بودم، یه سیب سرخی آمد و خوردم، بعد به فکر افتادم نکنه صاحبش ناراضی باشه، آمدم دیدم از باغ شماست. صاحب باغ گفت عجب، تو از بدون اجازه من از میوه های باغ من خوردی. گفت آقا من که نمیدونستم. گفت نه من راضی نیستم. گفت آقا پولشو میدم. گفت نه پول نمیخوام، تو از بدون اجازه خورده ای، من راضی نیستم، برو پی کارت، باید قیامت جواب منو بدی. این به التماس افتاد، گریه افتاد، گفت این حرفا نیست، گفت هر چی شما بگی انجام میدم. گفت حالا که اینقدر اصرار داری یه کار خیلی سخته، حاضری انجام بدی؟ گفت چی آقا؟ گفت شما ازدواج کردی؟ گفت نه. گفت من یه دختری دارم، دخترم معیوبه، یعنی هم کوره هم شله، اگر حاضر بشی دختر منو بگیری من راضی میشم و تازه مثلا نصف باغم بهت میدم چون دخترم اینجوریه. این گفت هم کوره هم شله؟ گفت بله. گفت آخه به خاطر یه سیب؟ گفت بله، خودت میدونی دیگه، میخوای این شرط، شرط دیگه ای ندارم. اینم به سختی دیگه بالا پایین کرد، گفت دیگه چاره ای نیست. گفت باش آقا، بعد رضایت میدی؟ گفت بله رضایت میدم، تازه باغم میدم به خودت اگه بیای دختر منو بگیری. این قبول کرد و مراسم گذاشتن و تا زمان عقدم، قدیم معمولا اینجوری نبود که برن با هم آشنا بشن یه سال دور بزنن دختر و پسر، بعد آخرش بگن نه هم دیگر نپسندیدیم. ازدواج هم همیشه موفق بود، تا آخرش هم زندگی میکردن، چون کس دیگه باید تصمیم میگرفت براشون، نه خودشون تصمیم بگیرن، خودشون انتخاب میکنن، خودشون هم میگن تفاهم نداریم. این میشه که آمار طلاق میره بالا. زمان عقد شد، اینم خون خونشو میخورد، یه زنی بگیرم یا اون کور باشه شل باشه، تازه گفتید موهاشم ریخته، موهم نداره. زمان عقد شد، اینم با تمام ناراحتی نشست پای سفره عقد. وقتی عقد کردن رفت داخل اتاق، عروس چادرشو برداشت، دید یه حوریه بهشتیه، کچل کجا، کور کجا؟ گفت اه، تو که بابات گفت کوری؟ گفت کچلی شلی؟ گفت بله کورم، چون نگاهم به نامحرم نیفتاده. کچلم، چون نامحرم تاله موی منو ندیده. شلم، چون پام از خونه بی خود بیرون نذاشتم. پدر زنه گفت من وقتی دیدم تو اینقدر اهل تقوا و ورع هستی، گفتم کی بهتر از این که داماد من بشه که به درد دخترم بخوره. وقتی هم شرطو گذاشتم دیدم پذیرفتی، این همه ایمان داری که بعد از اینها مقدس اردبیلی به دنیا آمد، مقدس اردبیلی که زبان زده تو علما. خب حکمته الورع، حکمتش ورعه، روایت داریم میگه المؤمن کیس، مؤمن زیرکه. بعد از کیس بودن مؤمن است، یعنی چیکار کنیم کیس بشیم؟ میگه یاد مرگ انسانو کیس میکنه، یاد مرگ به انسان حکمت میده که از شبهات پرهیز کنه، میشه حکیم. حکیم اون کسی نیست که فلسفه خوب بلد باشه ببافه به هم، حکیم اون کسیه که خودشو از شبهات نجات بده، بتونه خودشو از شبهات نجات بده. وقتی از شبهات نجات پیدا کرد، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه، مطالبی میگه که نه تو کتابی خونده نه از کسی شنیده، عالم غیر معلم میشه. و مستقره النجات، مستقر محل قرار گرفتنش، قرارگاهش نجاته، جایی که او ایستاده نجاته. دیدید بعضی وقتا تو تعارفات میگن آقا اون جایی که شما بشینی بالاست، از وقتا میگن شما بفهمید بالا بشینی، به بعضی ها میگن هر جا که شما بشینی اونجا بالاست. مستقره النجات یعنی هر جایی که او ایستاده نجات اونجاست، مقرش نجاته، نجات از محالک دنیا و آخرت. جایی نمیره که زیرش آب بیفته، قدم در جایی نمیذاره که هلاکت باشه، قدم جایی نمیذاره که هلاکت باشه. هر جا که هست سلامه، هر جا که هست سلامه، در سلامته، تمام شؤونش در سلامته، تمام اعضاش در سلامته، در سلامه. شما وقتی سلام میدید، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نیزه رفت، السلام علی البدن السلیم، سلام بر اون بدنی که برهنه شد، السلام علی الخد الطریق، السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، سلام بر اون لب و دندانی که چوب خورد. به تک تک اعضای امام سلام میدیم، السلام علی روحکم و جسدکم، سلام بر روح شما، بر جسد شما، همه وجودش سلامه، در سلامت، اهل نجات، اهل نجات. چجوری اهل نجات بشیم؟ چجوری اهل نجات بشیم؟ انسان با شکر میتونه نجات پیدا کنه، با شکر میتونه نجات پیدا کنه. چجوری با شکر نجات پیدا میکنه انسان؟ جایی داریم در قرآن که انسان با شکر نجات پیدا کنه؟ شکر انسان رو نجات بده، از عذاب الهی نجات بده انسان. شکر در سوره قمر، در داستان عذاب قوم لوط و نجات خاندان لوط که می‌فرماد الا آل لوط نجیناهم بسحر و کذالک نجزی من شکر، عذاب رو نازل کردیم بر اونها مگر بر آل لوط، و این گونه جزا می‌دهیم کسی را که شکر گذار باشد. حالا آقا این شکرگزاری چه ربطی به نجات داره؟ چه ربطی به آل لوط داره؟ چه ربطی به آل لوط داره؟ اصلا شکر یعنی چی؟ شکر زبانی داریم که میگیم شکرن لله، حمدن لله. شکر اونه که انسان نعمت رو از خدا ببینه، نه از خودش، نه از دیگری، فقط ببینه اینو خدا به من داده، از جانب حق به من عنایت شده. و بعد بگه شکرن لله. حتی بالاترین مقامات، آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان، وقتی تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی از یمن پیش حضرت سلیمان احضار کرد، چی فرمود؟ فرمود هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که من شکر گذارم یا کفرانکارم. یعنی اینو از جانب خدا میبینم یا کفران میکنم، از جانب خودم میبینم. این میشه شکر لسانی، شکر معرفتی و لسانی که میگیم شکرن لله. خاصیتش هم ازدیاد نعمته، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید براتون زیاد میکنم. شکرم این تشکر، خدا میگه بهت میدم تو تشکر کن از من، من بیشتر بهت میدم. یه شکری داریم، شکر عملی در مقابل کفر عملی. شکر و کفر عملی چجوریه؟ رسول خدا به ابوذر فرمود شما وقتی با همسرت آمیزش میکنی، خداوند چقدر ثواب به شما عنایت میکنه. وقتی با هم میخندید اینقدر ثواب میده بهتون. همینجور یکی یکی مراحل رو فرمود. ابوذر گفت یا رسول الله، ما یه لذتی میبریم از همسرمون، خدا ثواب میده بابت این؟ فرمود بله، همون جوری که اگر کسی زنا کند خداوند او را عذاب میکنه، اگر ازدواج کنی خدا ثواب بهت میده. زنا میشه کفر، ازدواج میشه شکر. آل لوط چیکار کردن؟ قوم لوط چیکار میکردن؟ حلال خدا رو رها میکردن، میرفتن سراغ حرام. اما آل لوط خودشونو به حرام مبتلا نکردن. شکر نعمت به استفاده درست از نعمته. از نعمت خدا درست استفاده کنی، داری خدا رو شکر میکنی. این شکره که باعث چی میشه؟ نجات میشه. یعنی وقتی طرف ازدواج کرد و زنا نکرد، داره شکر خدا میکنه، شکر عملی میکنه و خداوند هم نجاتش میده. با وجود همسرش به زن دیگه ای نگاه نکرد، شوخی نکرد، از زن دیگه ای لذت نبرد، موقوف بود به همسر خودش، خداوند بهش جزا میده. همم که هلاک میشن او رو نجات میده، همم که هلاک بشن خداوند اونو نجات میده. پس درست استفاده کردن از نعمت خدا میشه شکر عملی. درست استفاده کردن شکر عملی میشه، خاصیتش میشود نجات. فرمود و مستقره ان نجات، قرارگاهش نجات عالم، عالم حقیقی. یعنی جایی نمی ایسته که حرام باشه، جایی نمی ایسته که شبهناک باشه، هر جا که اون می ایسته نجات اونجاست. اگر سکوت میکنه، اگر حرف میزنه، چون همه رو حساب و کتاب برنامه‌اش. وقتی مستقر او نجات بود، قرارگاهش نجات بود، عالمی که این گونه بود، هر کی میره طرفش میره طرف نجات، هر کی میره طرفش میره طرف نجات. که میشن ساحل نجات. هر کی میخواد نجات پیدا کنه میره در خونه اینا نجات پیدا میکنه، هر کی میخواد سلامت باشه میره در خونه اینا سلامت میشه. داستانو بارها گفتیم، آقا جان هم فرمودن، معروف کرخی دربان امام هشتم بود، از عرفای بزرگم هست معروف. یه عده‌ای میخواستن برن مسافرت دریا، آمدن در خانه امام هشتم، معروف دربان بود، رفتم در، بله، گفتن آقا ما میخواییم بریم مسافرت دریا، میترسیم دریا طوفانی باشه، به آقا بگید یه عنایتی کنه دریا آرام بشه. معروف اومد پشت در، روی کاغذ نوشت ای دریا به سر معروف کرخی قسم که آرام باش. کاغذ رو تا کرد، گفت این کاغذ رو بگیرید همراهتون نگه دارید، دریا بهتون کاری نداره. اینا رفتن دریا به سلامتی، برگشتن کلی هدایا آوردن برای آقا. وقتی که این بار آمدن خدمت حضرت رسیدن، هدایا رو دادن، آقا فرمود این برای چیه؟ گفتن آقا اون نامه‌ای که شما دادید، لطف کردید، دریا آرام بود، اصلا متلاطم نبود، ما رو اذیت نکرد. اینا که رفتن، آقا به معروف گفت تو چیکار کردی؟ گفت چه رو کاغذ نوشتم ای دریا به سر معروف کرخی قسم که آرام باش. گفت شما از کجا برای سر خودت اینقدر مقام قائلی که به دریا گفتی به احترام سر تو آرام باشه؟ گفت آقا جان سری که یه عمر به آستان شما ساییده شده، سری که یه عمر به آستان شما خم شده، این سر لیاقت نداره که دریا اطاعتش کنه، دریا به خاطر او آرام باشه. آقا فرمود چرا؟ همین جوره که معروف به خواهرش بود یا به شخص دیگه‌ای، گفت هر وقت حاجتی داشتی خدا رو به سر من قسم بده، رو خدا رو به سر معروف کرخی قسمت میدم، حاجتت خدا بهت میده، چون سریه که به این آستان ساییده شده. آقا چجور شما میری کربلا، میری حرم امام هشتم، خاک اونجا رو بر میداری؟ سری که یه اون به این آستانه به اندازه اون خاک نیست؟ مستقره النجات، قرارگاهشون نجاته. هر کی میره در خونه اینا اصلا مشکلش حل میشه. آقا امام هشتم هر کی میره زیارت ایشون، زیارت کنه ایشون رو، چه بگه چه نگه مشکلش حل میشه. مستقرشون اینا، اصلا قرارگاهشون نجاته. هر کی بره در خونشون نجات پیدا میکنه. اینا اصلا کشتی نجاتن. عالمی که قرارگاهش نجاته یعنی در کشتی اینها قرار گرفته. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، کشتی نجات ابا عبدالله. آقا فرمود نحن سفن النجاة، ما کشتی نجاتیم، کشتی های نجاته. ولیکن سفینة الحسین اسرع، اما کشتی حسین از همه سریع‌تر میره. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، سنجان 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 سنجان
Oh, Oh, سلام درون لبهای خوشدیده از عطر سلام برون دختر و جای تازیان خود یا عباد الله سلام برون به جایی که زیر دست مای از باب یاد سلام علا قلب زیر سلام امی زادت سلام امی زادت سلام قبل يا جا السلام عليك السلام عليك السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرج محمد وآل محمد ولعمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج مهدی یار محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی خوشنود بدار خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان همه شیعیان امیر المؤمنین از فتنه های آخر از زمان مسئول محفوظ بدار ارواح طیبه شهدا امام شهیدان هر کیا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیزمون سر سفره ابا عبدالله میهمان بگردان پدر و مادر ما ببخش و بیامرز عاقبت ما ختم به خیر بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضا برآورده شدن حاجاتش ما ان صلوات الله Thank you.